اجزاء وجودش پر شده از عشق به خدا. این بحث مهمیه. پس عشق به معنی محبت شدیده، عشق به معنی زیاد بودن محبت است، نه به معنی افراط بودنه. از کجا ما این حرف رو میزنیم؟ مثلا پدر و مادر میگن که بچه های من عشق منند، این بحث افراطیه. یا مثلا میگه که من به قرآن عشق میورزم، یعنی افراط داره در محبت به قرآن؟ نه، یعنی زیاد دوست دارم. یا مثلا میگه که عشق من طبیعته، مثلا عشق من مطالعه است. یا مثلا فرض فرمایید که رنگ مثلا سبز عشق منه. عشق به معنی زیاد رویه در محبت نیست، برخلاف آنچه که خیلی فکر کردن. عشق به معنی محبت زیاده. پس اگر ما بخوایم بگیم در واقع معنا و مفهوم عشق دقیقا همان است که قرآن بیان کرده، اشد و حبا لله،
لفظ عشق آمده.
بله،
عشق العبادت داریم.
بله، افضل الناس
عشاق داریم.
بله، پیامبر فرمودن افضل الناس من عشق العباده. اگه ما بپرسیم برترین انسان ها چه کسی است، پاسخ این است که از زبان خود پیامبر اسلام که روایت شده، برترین مردم کسی است که به عبادت عشق می‌ورزد. به عبادت عشق می‌ورزد یعنی چی؟ یعنی در واقع به خدا عشق می‌ورزه که به عبادت خدا عشق می‌ورزه. چون محال انسان به عبادت خدا عشق می‌ورزه، به خود خدا عشق نورزه، هم چیزی اصلا نمیشه.
چون عبادت رابطه است دیگه، یعنی رابطه‌ای
که اون کسانی که یه مقداری احتیاط می‌کنن واژه عشق رو خیلی نمی‌پسندن، به خاطر لوازمی است که در بعضی عرف‌ها برای عشق مطرح شده و عشق یه مقداری کاربردهایی در مواردی پیدا کرده که در واقع عشق نیست، بلکه شهوت و لذت جنسیه و در واقع این رو لوس کرده.
مثلا خود سعدی شعر میگه که هر کسی را نتوان گفت که صاحب نظر از عشق بازی دیگر و نفس پرستی دیگر است. یه فرصت شنیداری بگیریم، برگردیم ادامه گفتگو رو در برنامه چاه و ماه بشنویم.
سلام، حال همه ما خوب است، ملالی نیست جز گم شدن گاه به گاه خیالی دور که مردم به آن شادمانی بی سبب میگویند. با این همه عمری اگر باقی بود، طوری از کنار زندگی میگذرم که نه زانوی آهوی بی جفت بلرزد و نه این دل ناماندگار بی درمان. تا یادم نرفته است بنویسم. حوالی خوابهای ما سال پربارانی بود. می دانم همیشه حیات آنجا پر از هوای تازه باز نیامدن است، اما تو لااقل حتی هر وهله گاهی، هر از گاهی ببین انعکاس تبسم رویا شبیه شمایل شقایق نیست. راستی خبرت بدهم، خواب دیدم خانه‌ای خریدم، بی پرده بی پنج خند، بی پرده بگویمت چیزی نمانده است. من 40 ساله خواهم شد، فردا را به فال نیک خواهم گرفت. دارد همین لحظه یک فوج کبوتر سفید از فراز کوچه ما می گذرد. باد بوی نامهای کسان من می دهد. یادت می آید رفته بودی خبر از آرامش آسمان بیاوری؟ نری را جان، نامم باید کوتاه باشد، ساده باشد، بی حرفی از ابهام و آینه. از نو برایت می نویسم. حال همه ما خوب است، اما تو باور مکن.
چه بگویم نگفته هم پیدا، غم این دل مگر یکی یا دوتاش، به همم ریخته است گیسوی به همم ریختش مدت ها.
بیا برویم روبروی باد شمال، آن سوی پرچین گریه ها سرپناهی خیس از موجه های ماه را بلدم که بیراهی دریا نیست. دیگر از این همه سلام زبط شده بر آداب لاجرم خستم، بیا برویم آن سوی. هرچه حرف و حدیث امروز است، همیشه سکوتی برای آرامش و فراموشی ما باقی است. میتوانیم بدون تکلم خاطره‌ای حتی کامل شویم. میتوانیم دمی در برابر جهان به یک واژه ساده قناعت کنیم. من حدس میزنم از آواز آن همه سال و ماه هنوز بیت ساده ای از غربت گریه را به یاد آورم. من خودم هستم. بی خود این آینه را روبروی خاطره مگیر. هیچ اتفاق خاصی رخ نداده است. تنها شبی 7 سال خوابیدم و بامدادان 1000 سال برخواستم.
یا برگرد یا آن دل را برگردان، یا بنشین یا این آتش را بنشان. آه جان آخه تو کی سرگردان، ای زیر
شب اسارت شیطان سر بر چاه بهانه میبریم تا ماه وجود را بار دیگر بشنویم با همین نام چاه و ماه.
چاه و ماه.
شنونده برنامه چاه و ما از شبکه رادیویی گفتگو هستید. ایام ایام درک شبهای قدر هست و طبیعی است که ما در شبهای قدر سعی میکنیم رابطه خودمون رو با خدای مهربان از طریق توسل در حقیقت تقویت بکنیم. این شبها شبهای دعا و نیایش هست، خواندن دعای جوشن کبیر، دعای جوشن صغیر و همه مزامینی که در حقیقت ما رو به سمت یک محبوبی میبره، یا حبیب من لا حبیب الله، یا رفیق من لا رفیق الله. موضوع گفتگوی اینجا اکنون ما درباره عشق و عاشقی هست. دو مهمان بزرگوار که در حقیقت در فراز قبلی صحبت‌هاشون رو شنیدید، ادامه گفتگوی ما رو میشنوید از برنامه چاه و ما، و در حقیقت خودتون رو آماده بکنید برای اینکه بسترهای لازم رو در خواستگاه فکری فراهم بکنیم تا آرام آرام نقل به مضامینی که امیر مؤمنان علی علیه السلام در اختیار ما می‌گذارند با این مفاهیم آشنا بشید. اگر موافق باشید در حقیقت ادامه گفتگو رو با من همراه باشید و دو مهمان بزرگوارم جناب حجت الاسلام دکتر سید موسوی. آیه دکتر موسوی در خدمت شما هست.
عرفا در باب عشق خیلی صحبت کردند و صحبت‌های بسیار زیبایی هم کردند. آنچه که خیلی مهمه این است که اصلا هستی بر اساس عشق بنا نهاده شده. قرآن میفهمد که یا ایها الناس انتم الفقراء الی الله والله هو الغنی الحمید. ای مردم شما ندارید، فقیر یعنی ندار، شما ندارید در نزد خدا، شما اصلا هیچی ندارید، شما وجودتون هم از خودتون نیست و خداست که غنی است و حمید است، یعنی ستوده است. خدا غنیه. از همینجا ما میتونیم فلسفه آفرینش انسان رو بررسی کنیم که اصلا خدا چی شد که انسان رو آفرید، چرا انسان رو آفرید. من رو خیلی خلاصه به دانشجوام سر کلاس میگم نکنید خدا چون بی‌نهایت، دو تا گزینه بیشتر نداشت، یا انسانها رو و موجودات رو کلن خلق بکنه یا خلق نکن، از این دو حالت که خارج نیست، حد وسطی ما نده. یا انسانها و موجودات رو خلق بکنه و با اونها محبت کنه، لطف بکنه، عشق ببرزه، یا اینکه نه خلق نکنه، خیرش به هیچ کس نرسه. در بین این دو گزینه کدام گزینه برتر است؟ گزینه اول که بسازد و اونها لطف بکنه، و خدا چون برترین است همیشه برترین گزینه رو انتخاب میکنه. والله هو الغنی الحمید. وقتی که شما خودتون خود شنوندگان عزیز تصور بفهمند که ثروتمندترین انسان روی کره زمین هستن، به یه فقیری میرسن بر اساس تشخیص خودشون به این نتیجه که این واقعا فقیره، واقعا نداره، تظاهر به فقر نمیکنه، واقعا نداره. دو تا گزینه داره، این انسانی که ثروتمندترین انسان روی کره زمینه به این فرد ندار کمک بکنه بهتره یا کمک نکنه، لطف بکنه یا لطف نکنه. خدا ما رو از نیستی به هستی آورد بر اساس عشق. حالا تأیید صحبت ما آیه قرآن واسه من از آیه قرآن بیشتر استناد میکنم، چون بحث حدیث بعضی سری میگن سنده شاید اینطوری باشه سنده شاید، اما تو بحث قرآن دیگه اگر کسی از عزیزان شنوندگان محترم صحبت ما میشنه دیگه نمیتونه خدشه وارد کنه. قرآن در سوره مبارکه هود در انتهای این سوره یه آیه بسیار بسیار مهم داره، میفرماد که ولو شاء ربک لجعل الناس امتا واحدا ولا يزالون مختلفين الا من رحم ربك ولذلك خلقهم. اگر پروردگار تو اراده میکرد همه انسانها رو به اجبار یک امت واحد قرار میداد بدون اختلاف، میتونست این کار بکنه. مثل سنگ ها، سنگ ها هم دیگه جنگ ندارن، سنگ ها، چوب ها، مثلا ستاره ها، سیارات، کهکشان ها با هم دیگه جنگ ندارن. میتونست خدا به اجبار اینا رو یک امت واحد قرار بده که اصلا انگیزه ای برای اختلاف نداشته باشه. اما ولا یزالون مختلفین، خدا این کار نکرد. خدا خواست به انسان قدرت انتخاب بده، خودش انتخاب بکنه، عشق و نفرت رو خودش انتخاب بکنه. بعد میفهمد که مردم همیشه در اختلافند. الا من رحم ربک ولذلك خلقهم. فقط یه گروه هستن که استثناء هستن، اون کسانی هستن که خدا عشق ویژه خودش رو به اونها عطا کرد. این قسمت انتهایی خیلی مهمه. بعدن ولذلك خلقهم، خدا به خاطر عشق انسانها را آفرید تا به آنها عشق بورزد. این عشق ورزی اگر بپرسن از کجا شروع میشه، از خدا یا انسان؟ از خدا. خدا چون به خودش عشق میورزد شروع کرد به آفریدن. این بحث مهمیه که اصلا ریشه عشق کجاست. خدا عاشق خودشه، چون ولم یکن له کفوا احد، خدا همتایی ندارد که به او عشق بورزه، در نتیجه به خودش عشق میورزه. چون یکی از صفات خدا این است که محبت میورزه. از کردم آیات زیادی ما داریم، والله یحب المتوکلین، خدا پاکیزگان را دوست دارد، خدا نمیدونه اهل توکل را دوست دارد، انواع بخصا. پس یکی از صفات خدا محبت شدید داشتن است که همان عشق.
البته در مورد که به خودش عشق داره در روایات داریم، ولی در قرآن ظاهرا نداریم.
نه، این مفهومی است که ما داریم از خود قرآن میفهمیم، چون خدا یکی از
یعنی اخذ ارجاء ضمیر در آیه رو سوره مبارکه هود رو اگر مبنا قرار بدیم، آیه انتهایی رو داریم، یه ضمیری رو معرفی میکنیم که خدا در آیه ارجاء ضمیر به خود خدا برمیگرده. یعنی در حقیقت ضمیر محذوفی داریم که مرحوم علامه طباطبایی هم همین اشاره رو دارن در ذیل آیه که ارجاء ضمیر میشه خدا، و از ارجاء این فعل خدا میفهمیم که خب در اینجا ملاک آفرینش هست و قرارداد آفرینش هست.
در ملاک، بله، اصلا کتب ربکم علی نفسه الرحمه، اصلا این در قاموس
کرده.
قاموس الهی اصلا رحمت هست و همه چیز به رحمت خلق شده. ولی این که این در واقع حب به خود هست که باعث چی شده، چون حب به مظاهر باز داریم، ولی در روایات تصریح شده به این که احببت و کی اعرف مثلا کنت کنزا مخفیا فاحببت ان اعرف فخلقت الخلق، مثلا خلق رو خلق کرد برای اینکه به اصطلاح معرفی بشه، شناخته بشه، که از اینجا میشه بگیم که لازمش اینه که این در واقع حب به خود هست. ولی بعضی از تعابیر هست که در قرآن کریم کمتر ما ببینیم که این اون تعبیر آمده باشه، شاید به خاطر این که ممکن بوده که بعضی ها رو به اشتباه بندازه، لذا بعضی از تعابیر صریحا نیامده، مگر اینکه بعضی از علما بخوان این رو با مقدماتش با قرائنش تبیین کنن که قصه چه بوده است.
دکتر موحد میتونه مبنای در حقیقت در دسترس بودن معنا هم باشه، یعنی انقدر بدیهی است که گاهی اوقات اشاراتی هم نشده، یعنی انقدر این رابطه خوب به میان بنده و خدا بدیهی است که
این که اشاره شده شدید هم شده بین بنده و خدا شده در خود قرآن کریم
که بنده و خدا که میشه ماه قرینه، یعنی خدا با خودش که خب بله. در حقیقت مثلا
بله. اون رو داشتیم عرض میکردیم من. مگر اینکه مظاهر رو چون یک نفع اتحادی بین ظاهر و مظهر هست، از این جهت محبت به یا عشق به مظاهر رو هم به نوعی این رو محبت به خود بگیریم از جهت اتحاد ظاهر و مظهر.
ما با رویکرد قرآنی میریم به سراغ قرآن. رویکرد قرآن هم رویکرد توحیدیه. در رویکرد توحیدی صفات خدا عین ذات خدا هستن.
حالا که میگه صفات خدا عین ذات خدا هست، ولی در مرتبه ذات، یعنی ما صفات ذاتی داریم چون ذات اقدس الهی لا تدرک الابصار است.
من از اونجا نمیشناسم.
نونم. اما آنچه که برای ما قابل معرفت و شناخته مظاهره که میشن صفات فعل،
همون صفات
صفات فعل میشن. صفات فعل دیگه این ذات نیست.
دقیقاً. من حالا میخوام نتیجه‌گیری این که میکنم اینه، چون صفات خدا عین ذات خدا هستند، پس وقتی که میگیم خدا محبت میورزه، در واقع به ذات خودش داره عشق میورزه، کسی نیست دیگه، همه اسماء خدا هستند، همه آیات الهی هستن، آیت الله هستن، همه موجودات آیت الله هستن، نشانه های خدا هستن. پس با رویکرد توحیدی وقتی نگاه میکنیم که توحید ذات میگوید خدا بی نهایت است و توحید صفات میگوید که صفات خدا عین یکدیگرند و صفات خدا عین ذات خدا هستند. پس در نتیجه وقتی خدا میفهمد ان الله یحب المتوکلین، خدا اهل توکل را دوست دارد، در واقع این عشق و محبت در ذات خداست، یعنی بین ذات و صفات خدا هیچ حد و مرزی نیست، بی نهایت خدا دیگه. وقتی که میگیم خدا عشق میورزد یا خدا محبت میورزد به بندگان خودش، یعنی بی نهایت محبت میورزد. حالا در درجه اول به خودش عشق میورزه و محبت میورزه خدا، اونم بی نهایت. عشق از اینجا شروع میشه، چون خدا عاشق صفات خودشه، در نتیجه یکی از صفات خدا هم خالق بودنه، خدا از خلق کردن در واقع و محبت ورزیدن داره به خودش عشق میورزه و محبت میورزه. این بحث مهمیه. حالا وقتی که ما فهمیدیم که منشأ عشق خود خداست و در واقع خدا از خودش شروع کرده عشق ورزیدن رو، اول به خودش عشق میورزه و بعد به اسماء خودش و افعال خودش عشق میورزه، ما میبینیم که اصلا هستی بر اساس عشق. ما وقتی میریم حج دور خانه خدا طواف میکنیم، حج همش نماده. این نماد طواف دور خانه خدا یعنی چی؟ مثل مادری که بچه خودش میگه دورت بگردم، یعنی از شدت عشق و از شدت محبت سرگشته شده، شیدا شده، دور خانه خدا میچرخه. این فلسفه‌ای که ما باید برای حاجی خودمون بیان بکنیم. پس وقتی با این رویکرد نگاه میکنیم، تک تک آیات قرآن برای آن نازل شده است که خدا عشق و رحمت خودش رو به بندگان خودش ارزانی بکنه. حتی آیاتی که ما میبینیم در ظاهر خشونت است، اما این هم باز عشق، مثل پدری که و مادری که از روی عشق و محبت سر فرزند خودش داد میکشه. مثلا بچه داره از پله میفته، چادرسپا داره میره از پله داره میفته، فریاد میزنه که این بچه همونجا میخکوب بشه وایسته. این فریاد که ظاهرش خشونته اما عین عشقه، یا پزشکی که بیمار خودش رو جراحی میکنه، جراحی خیلی عمل خشونت آمیزیه، بریدن بدن انسان و نمیدونم درد و رنج و بعدشم، اما در نهایت سلامتی بیمار رو به هم بدن، در واقع عین عشقه. خدا هم همینطور، تمام آیاتی که در قرآن نازل شده در واقع مظهر عشق خدا هستن، حتی آیاتی که ظاهرش نشون میده که خشونت داره، اما این خشونت هم عین عشق خداست. خدا نمیخواد بندگانش با ندانمکاری برای خودشون مشکلات زیادی بیافرینن و بعد دچار درد و رنج و مسائل بسیار زیاد بشن.
خیلی سپاسگزارم. یه فرصت شنیداری دیگر بگیریم، بخش سوم گفتگو رو ادامه خواهیم داد.
و پروردگارتان گفت بخوانید مرا تا شما را پاسخی شایسته بگویم.
و قال ربكم ادعوني استجب لكم.
چاهو ما
سرشار از نگفته ها و ما غرق در بهانه ها. اینجا 1400 سال از لالایی مردی شبیه خورشید بر سر چاه می گذرد و هنوز کسی پی به آواز شبانه ماه و سر نقرفام او نبرده است. اینجا قصه از 1400 سال پیش آغاز شده، آنجا که ماه نورش را از خورشید گرفت و هم نشین چاه شد، در قصه چاه و ماه.
چاه و ماه
برای ما در درک شبهای قدر زمان، یا اینگونه بگم واحد زندگی، ثانیه است. یعنی احساس ما این هست که ثانیه ها رو باید قدر بشناسیم دیگه، نه ساعت رو. برنامه چاه و ماه رو میشنوید از شبکه رادیوی گفتگو و ما گفتگو میکنیم درباره عشق و عاشقی و نحوه مواجهه ما با خدای احد و صمد، خدایی که دوست داشتنی هست و این دوست داشتن رو به ما اذن و اجازه شو داده که خدا رو دوست داشته باشیم، اون هم از نوع شدیدش، اون هم از نوع عاشقانه ای که تلقی میکنیم. گفتگوی ما رو میشنوید با جناب حجت الاسلام دکتر سید موسوی و دکتر محمد عینی‌زاده موحد. اینجا اکنون دیگه مقام گفتگوی ما مقام جمع‌بندی است. حاج آقا در خدمت شما هست.
ما در یک جمله خیلی مختصر اگر بخوایم تمام بحث رو خلاصه کنیم، میتوان گفت که جز عشق در هستی چیزی وجود ندارد. یعنی با رویکرد توحیدی وقتی نگاه میکنیم میبینیم خدا همه هستی رو فرا گرفته و جز خدا در هستی وجود نداره. در نتیجه جز عشق خدا هم در هستی وجود نداره. ما اگر بتونیم تمدن اسلامی خودمون رو بر اساس مفاهیم بنیادین قرآن بنا بکنیم، میتونیم در آینده موفق ترین گروهی باشیم که در دنیا داریم زندگی میکنیم
انشاءالله.
و مهمترین یا یکی از مهمترین مفاهیمی که در قرآن مطرح شده مفهوم عشق است. یعنی ما بیایم مفهوم عشق رو در بین مردم خودمون رواج بدیم، تو کتاب‌های درسیمون ما باید بیاریم مفهوم عشق و روش عشق ورزیدن. در این صورت است که ما میتونیم امیدوار باشیم که داریم به سمت عشق ورزی قدم برمیداریم.
یعنی حقیقت زندگی طبق آنچه که در این نشست مطرح شد، حقیقت زندگی عشق است و در حقیقت عشق حقیقت زندگی است.
حالا من یه جمله دیگه میگم، زندگی واژه است که مفهوم آن عشق است. یعنی بدون عشق این واژه یک واژه نامفهومه.
خیلی سپاسگزارم دکتر موحد، در خدمت شما هستم.
خواهش میکنم. فقر فرمودید یعنی
نداری.
نداری اون که فقیرتره، یعنی ندارتره. ندارتر بودن دقیقا یعنی ظرفیت بیشتر داشتن، چون یک فنجان بندر یک فنجان نداره یعنی خالیه، فقر این خالی بودن. یک اقیانوس اگر آب نداشته باشه بندر یک اقیانوس فقر داره، نیاز داره، خالیه. اگر این باران رحمت و عشق بباره در اقیانوس که خیلی خالیه، یعنی خالی بودنش بیشتر از همه است، یک اقیانوس پر عشق میشه در فنجان به اندازه یک فنجان. و رسول خدا اگر مظهر همه اسما و صفات الهی صدرت امیر همینطور، به خاطر اینکه فقرشون بیشتره، یعنی خالی بودنشون، نیازشون بیشتر. خدایا به ما نیاز بیشتر به خودت عطا کن.
الفقر فقری، منظور این فقر معنوی در تایید فرمایش آقا، نه فقر اقتصادی که بعضی ذهنشون میره به این سمت. اصلا دیگه اسلام به تأمین مسائل اقتصادی خیلی اهتمام داره. فقر معنوی که فرمودن دقیقا کامشون درست.
خیلی سپاسگزارم از حضور دلگرم کننده دو بزرگوار در برنامه چاه و ماه. با شما دو بزرگوار خداحافظی میکنم. برنامه چاه و ماه رو شنیدید که تلاش فکری ما و بیانی ما بود در حوزه درک شبهای قدر از شبکه رادیویی گفتگو، و من گفتگو کردم با جناب حجت الاسلام دکتر سید ابوالحسن موسوی قدمگاهی و جناب دکتر محمد عینی‌زاده موحد. اینجا اکنون همه شما رو به خدای احد و صمد بیسپرام میگم. خدا نگهدار.
چاهو ما.
گاهی برای گفتن پایان واژه یاری نمی کند. در این شب تقدیرها و این لحظه های سرنوشت با همین واژه از محضر شما مرخص می شویم. خدا حافظ.
دموکراسی خوب نیست؟ همه مردم دنیا حق دارن که در سرنوشت خود دخالت کنن. مردم فلسطین حق ندارن. رژیمی که امروز در فلسطین سر کار است، هیچ کس شک ندارد که این رژیم یک رژیمی است که با زور، با حیله و ترفند، با فشار روی کار آمده. در این کسی شک نداره. صهیونیست ها با مسالمت که نیومدن، مقداری با حیله و ترفند، مقداری با زور سلاح و فشار آمدن سر کار. یه رژیم تحمیلی است. خیلی خوب، مردم فلسطین جمع بشن، رأی بدن نوع رژیمی را که در این کشور باید حاکم باشه، اون را انتخاب کنن، اون رژیم، اون دولت تشکیل بشود. درباره اون کسانی که بعد از 1948 آمدن به سرزمین فلسطین تصمیم گیری کنن، هرچی تصمیم گرفت، تصمیم گرفت بمانن بمانن، تصمیم گرفت برن برن. این هم آرای مردم است، هم دموکراسی است، هم حقوق بشر است، هم منطبق با منطق فعلی دنیاست. این راه حل. خب این راه حل باید اجرا بشود.